استفاده کردیم که تو این ایام خدمات رو در طی مسیر و در طول راه‌های کشور از مرزهای شرقی تا مرزهای غربی ارائه میکنم به هموطنان عزیز و زائرینی که از این مسیرها تردد میکنم، ولی و مخصوصا در قرارگاه‌های مرزی که منتهی میشه به کشور عراق، و این خدمات رو ارائه میکنم در کنار لوجستیکی که تو حوزه امداد نجات به عهده داریم و نیروی انسانی که بیش از 40,000 نفر نیروهای داوطلب امدادگر و نجاتگر آموزش دیده برای این ایام خدمات خودشون رو به زائرین تا لب مرزها ارائه میکنن. اما اونور مرزها ما یه داوطلبانی رو داریم که بیش از 6,000 نفر در مراکز امدادی و درمانی جمعیت اعلان احمر مستقر هستن و صورت داوطلبان خدمات خودشون رو به هموطنان عزیز ارائه میکنن و موکپ همون که ما اونجا ظرفیتمون رو نسبت به سال گذشته تقریبا میشه گفت دو برابر کردیم، یعنی بیش از 100% افزایش ظرفیت داشتیم و این خدماتمون تا الان باعث شده که ما به بیش از 700,000 نفر از هموطنانمون و زائرینی که حتی کشور عراق هستن، فرقی نمی‌کنه چه ایرانی باشن چه غیر ایرانی، خدمات رو تا این لحظه ارائه کردیم.
بله آقای دکتر، میدونم که حالا تو نظام سلامت ما این مجموعه ای رو داریم، حالا خود وزارت بهداشت هست، دانشگاه علوم پزشکی هست، به خصوص تو مرزهایی که مرز تردد زائرین هست که تعدادش هم بیشتر شده، همینطور تلاشی که دانشگاه علوم پزشکی دارن، تلاشی که خود سازمان اورژانس کشور داره، تلاشی که جمعیت هلال احمر داره، حالا نه تنها در چنین شرایطی بلکه در شرایط نیاز سلامت، در بحران‌های طبیعی، شرایط دیگه، بالاخره مجموعه این که دارن همکاری میکنن. حالا میخوام ببینم که مرکزیت با جمعیت هلال احمره، چون الان شما فرمودید که هر نیروی داوطلبی هم میاد تو مرکز جمعیت هلال احمر، تو موکپا فعال اونجا، میخوام ببینم مرکزیت و محور اصلی و متولی اصلی کدوم نهاد میشه اینجا؟
ببینید داخل کشور با توجه به زائرینی که میرن، چه هموطنان خودمون که سفر میکنن تا پایانه های مرزی که سفر میشه، زائرین و اتباع خارجی که مثل پاکستان و افغانستان اینا میان از کشور ما تلزم میکنن، داخل کشور به عهده وزارت کشور هست و ستاد مرکزی اربعین و همه دستگاه های امداد رسان که عضو این ستاد هستن و بنده به عنوان نماینده جمعیت هلال احمر در این ستاد به صورت روزانه هستیم و لحظه ای تصاویر قرارگاه های مرزی و پایانه های مرزی رو دارن و اگر مشکلاتی باشه سریعا اعلام میکنن و رسیدگی میکنن و شماره 117 هم توی این ستاد 24 ساعت پاسخگوی هموطنانمون هستش و خدماتی که شاید ارائه میشه و توی این ستاد جمع‌بندی میشه. اما بیرون از مرزها همونطور که فهمیدین، چون ما داخل یک کشور دیگه ای هستیم و درسته که حالا همکاریایی بین دو کشور هست، قطعا با توجه به ویژگی هایی که جمعیت هلال احمر داره به عنوان یک سازمان مردم، نهاد بین المللی و عضو نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، اونجا همه هماهنگی ها با جمعیت هلال احمر هست و با دستور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر کودی من به عنوان رئیس جمعیت به عنوان نماینده ایشون توی خدمات کشور عراق معرفی شدن و اونجا رایزنی ها و نشست هایی رو با مسئولین لشکری و کشوری کشور عراق داشتن، از جمله وزارت بهداشت، وزارت کشور و سایر نهادهایی که تو این ایام دخیل هستن و خدمات اونور همه موکب‌هایی هم که میان به صورت داوطلبان خدمات اونور با هماهنگی جمعیت هلال احمر هستش که تو این قضیه بیش از 2200 مرکز درمانی، بیمارستان و موکب‌های مردمی و مشارکت‌های مردمی هستش که دارن اونور فعالیت میکنن با نیروهای انسانی که خدمتتون عرض کردم تقریبا نسبت به سال گذشته دو برابر ظرفیت شده و همه این عزیزان خدمات ارائه میکنن و مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر که به عنوان هماهنگ کننده اصلی توی نجف مستقر هستش، در کنار سه تا مرکز دیگه که توی کربلا، سامرا و کازماین داریم، هماهنگی‌هایی رو انجام میده. ضمن اینکه اونورا با توجه به هماهنگی که انجام شده با کنسولگری‌ها و کشور عراق و وزارت ارتباطات عراق، شماره 128 هم داخل کشور عراق اگر دچار مشکل بشن هموطنان رو تماس بگیرن، کنسولگری‌ها زبان فارسیش رو با همکاری جمعیت هلال احمر انجام میدن و اگر نیازهایی باشه به هموطنان اون خدمات رسون.
بله و در پایان امکان امداد هوایی هم دارید آقای دکتر؟
ما الان تو همه مرزهای اصلیمون بالگرد مستقر داریم، جمعیت هلال احمر 22 فروردین بالگرد آماده عملیات داره، اما پروازهای بین المللی و خارج از مرز پروتکل ها و قواعد و قوانین خاص خودش شده، هماهنگی انجام شده و اگر خدای نکنه، خدای که شرایط اضطراری پیش بیاد، این امکان وجود داره حتی بازگردهای ما داخل کشور عراق هم پروازهایی رو انجام بدن با توجه به هماهنگی که از قبل رئیس محترم جمعیت هلال احمر با وزارت کشور عراق داشته و این هماهنگی وجود داره که خدای نکنه اگه شرایط اضطراری و حادی پیش بیاد، بله ما پرواز حتی اون برای مرزم داریم، اما داخل کشور 22 فرمان بالگردی که مستقر هستن و آماده هستن و آمادگی عملیات رو تو هر شرایطی انشالله خواهند.
خیلی سپاسگزارم برای همراهیتون با شنوندگان عزیز ما در رادیو سلامت و حال تلاش ما در راستای حفظ سلامت مردم هست و امیدواریم که شما همکارانتون همواره پر تلاش و موفق باشید در کار هدفتون. آیدی تو مرادی پور، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
ممنون و چکر. التماس دعا از همه شنوندگان خوب این بخش از برنامه‌تون و شما و همکاران خوبتون که پر تلاش زحمات زیادی رو می‌کشید.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
و شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، به این امید که این برنامه مورد توجهتون و استفادهتون قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون.
لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی ممنونم که با رادیو سلامت همراه هستید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه 102 ثانیه با غزه باشید.
102 ثانیه با غزه.
اعلام جرم علیه یک اسرائیلی. رژیم صهیونیستی علیه یک فرد 30 ساله اعلام جرم کرده است. از جمله اقداماتی که متهم انجام داده، نصب پوسترهایی در نقاط مختلف فلسطین اشغالی و ترغیب ساکنان به راه اندازی کودتای نظامی علیه ارتش رژیم صهیونیستی بوده است. کلمبیا صادرات زغال سنگ به رژیم صهیونیستی را ممنوع کرد. رئیس جمهور کلمبیا در راستای تحت فشار گذاشتن رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به جنگ غزه، فرمان ممنوعیت صادرات زغال سنگ به صهیونیست‌ها را امضا کرد. آزادی 40 اسیر فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی. این اسرا پس از آزادی به منظور ارزیابی وضعیت جسمانی پس از اسارت راهی بیمارستانی در خان یونس شدند. و تداوم تظاهرات حامیان فلسطین در شیکاگو.
ما خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل هستیم، هرچند که هر دو حزب آلت دست لابی اسرائیل هستیم.
تظاهرات اعتراضی حامیان فلسطین در نخستین روز کنگره ملی دموکراتیک در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کمک تسلیحاتی دولت آمریکا به تل‌آویو ادامه یافت.
ما 30 تا هیئت داریم به نمایندگی از رأی دهندگان غیر متعهد. حریص باید در برابر سیاست فاجعه بار آمریکا در قبال جنگ غزه پاسخگو باشه، وگرنه رأی ما رو نخواهد داشت.
البته که جنگ غزه بر این نشست تأثیر می‌ذاره. این مسئله خیلی مهمه. شاهد اعتراضات بیشتری همزمان با برگزاری کنوانسیون حزب دموکرات خواهیم.
غزه تنها نیست. کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می‌افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می‌بریم. دو واژه براعت و براعت را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما یکی را با عین می‌نویسند و دیگری را با همزه. براعت با همزه به معنای بیگناهی است که مجازاً به معنای بیزاری و دوری نیز به کار می‌رود. مثلا براعت از مشرکان به معنای اعلام بیزاری از مشرکان است، اما براعت با عین به معنای کمال فضل و ادب و برتری بر دیگران به علم است. مثلا تعبیر براعت استحلال که از آرایه‌های ادبی است و گاهی آن را شگرف‌آغازی می‌خوانند به معنای آغاز فاضلانه و ادیبانه یک شعر است. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
اربعین حسینی، آینه باز تابنده حماسه ها و باورهاست.
Hold on, dude.
صد میگویی آنان که اهل آسمان بودن دل میبریدند از همه دنیا که رد سفار لامکان بودن در قلبشان شوق زیارت بود شوقی که تا امروز جا مانده اربعین عاشقی قوغا راه نجف تا کربلای تو از خیل عاشق تو معلوم است پیچیده در عالم صدای تو پای پیاده در بیابانی شد با خبر از عشق ما دنیا از جان و دل لبنک میگویی فریاد هل من ناصرت را ما فریاد هل من ناصرت را ما گفتن ما داریم میاییم سند و راه کربلا باشو پیروز آنان هرچه می گفتن امروز با دیدیم و معنا شد ما کاروان بی قراران سمت تو می آییم از ایران سمت تو می
امنیتی داریم اگر امروز مدیون خون آن شهیدانیم ما با شهیدان عهد خون بستیم پای قرار خیش میمانیم روزی به دریا میرسیم آخر ما که خروشانیم و چون رودیم با تیرگی ها در نبردیم و آماده آن صبح موعودی.
ای زندگی تو را دوست دارم چون نان و نمک تو را دوست دارم تو را دوست دارم چون گفتن شکر خدا که من زنده‌ام شکر خدا که شما امروز با ما همراه و همدل بودید و هستید تا به این لحظه دعوت میکنم شنونده از مزرعه تا سفره باشید و پس از اون آخرین برنامه نوبت کاری ما پیاده تا بهشت خواهد بود با ما همراه باشید موسیقی
از مزرعه تا سفره
از تحریم نه
باید خانون بره
سلام علیکم
از مزرعه تا سفره برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان سلام. سلام به شمایی که اهل تغذیه سالم و اهل گوش کردن به برنامه‌های مختلف رادیو سلامت هستید، به خصوص برنامه‌های گروه بهداشت و تندرستی. من فیروزه آدابی هستم و در برنامه از مزرعه تا سفره این هفته مطابق معمول هفته‌های گذشته گوینده و مجری این برنامه. در این برنامه ما سعی می‌کنیم به اتفاقاتی که برای محصولات مختلف کشاورزی از زمان کشت تا زمان برداشت و طی شدن مراحل تا رسیدن به سر سفره‌های ما می‌افته صحبت بکنیم و هر هفته هم یک مهمان گرانقدر داریم. مهمان ارزشمند این هفته ما آقای دکتر محمود رضا آجودانی، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام، بنده هم عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی. با سلام، بنده هم عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان گرامی برنامه شما.
درود بر شما. خب یه بخش کوتاه به اتفاق بشنویم، موضوع برنامه مشخص خواهد شد، بعد گفتگو رو با شما آقای دکتر آغاز میکنیم.
دانه های روغنی به منظور استخراج روغن از دانه اونها پرورش پیدا می کنند، ولی به عنوان منبع با ارزش پروتئین نیز مورد توجه هستند و بقایای محصول بعد از روغن کشی بدین منظور به کار می رود. زنبور عسل برای زنده ماندن، رشد و تولید مثل به کربوهیدرات، پروتئین، چربی، مواد معدنی، ویتامین ها و آب احتیاج دارد. در تغذیه زنبور عسل مواد غذایی پروتئین دار مانند انواع دانه سویا، انواع گلوتن، انواع مخمر، انواع کنجاله دانه های روغنی مورد استفاده قرار می گیرند.
در مورد اهمیت زنبور عسل برای کشاورزی خیلی کم صحبت شده، به خاطر اینکه بیشتر از اینکه محصولات زنبور عسل برای ما فایده داشته باشه، این کار و عمل گرد افشانی زنبور عسل فواید بسیار بیشتری برای ما داره.
شهد و عسلک مواد اصلی تامین کننده کربوهیدرات برای زنبور عسل هستند و سایر مایحتاج ضروری خود را به غیر از آب از گرده گلها تامین می کنند.
خب گرده افشانی و بارور کردن گلها مهمترین وظیفه زنبور عسل. زنبور عسل در مقابل انجام این کار به سرعت مزد خودش رو همون که همون شهد یا گرده است دریافت میکنه. گرد افشانی زنبور عسل عامل بقای اون و همچنین پایداری محصولات کشاورزی و در زاد و ولد بسیاری از نباتات موثره.
زنبور عسل از گرده گلها بیشتر برای تامین مواد مورد نیاز در ساختن عناصر ساختمانی، ماهیچه ها، قدرت و سایر بافت ها استفاده میکنه. زنبور کارگر از دانه های روغنی به عنوان منابع پروتئینی، ویتامین، چربی و مواد معدنی کمک میگیره تا غده های تامین کننده ژله رویال یا غذای نوزادان زنبور به طور عادی رشد بکنه. این ماده محتوی مقدار زیادی پروتئینه و برای تغذیه لارپای جوان و ملکه به کار میره و دیگر اینکه گرده به عنوان منبع پروتئینی مستقیماً برای تغذیه لارپای مسن‌تر و زنبوران نر مصرف میشه.
اگر عمل گردافشانی شکوفا انجام نشه، خیلی از گلها به میوه یا بذر تبدیل نمیشن. تحقیقات نشون میده اگه توی باغ میوه تعداد کندوی زنبور عسل قرار بگیره، کیفیت و کمیت میوه تا چند برابر افزایش پیدا میکنه و از طرفی اگه زنبورها به طور کلی اعتصاب کنن و کار گردافشانی رو انجام ندن، در ابتدا 60% محصولات کشاورزی تولید نمیشه و در طول زمان کار طبیعت به طور کلی مختل میشه.
زنبور عسل در جریان ملاقات گلها دانه های گرده را که به موهای سطح بدن او میچسبه جمع‌آوری کرده و به سبد گرده که روی پاهای عقب او قرار گرفتن منتقل میکنه. گرده ی گل چندین برابر گوشت خالص پروتئین داره و ارزش غذایی اون بالاست.
درصد تشکیل میوه تو گرده افشانی باباد حدود 50% و به وسیله زنبور عسل 96% اعلام شده. تولیداتی که زنبور عسل برای زنبوردار و ارمغان میاره فقط 10% کل ثمرات و فواید اونه، در حالی که 90% فایدهش از طریق عمل گرده افشانی برای باغداران و کشاورزان سود میرسونه.
در برنامه این هفته از نقش دانه های روغنه در تولید عسل صحبت میکنیم با توجه به اینکه 31 مرداد ماه به عنوان روز عسل نامگذاری شده. لطفاً با برنامه از مزه تا سفره همراه ما باشید.
با شنیدن این بخش مشخص شد که گفتگوی این هفته ما درباره دانه‌های روغنی و تولید عسل هست. شاید اگر در وهله اول آقای دکتر آجودانی کسی بگه که دانه‌های روغنی و تولید عسل چه ارتباطی با هم دارند، عده‌ای هم تایید کنن، ولی واقعا با هم ارتباط دارن. این ارتباط رو شما به عنوان یک مقدمه به ما بفرمایید.
با توجه به اینکه کشت گیاهان روغنی مثل کلزا، گیاهی هستش که در گیاه‌شناسیش که ما بهش میگیم گیاه دگرگشن هستش. یعنی گیاه هستش که میبایست توسط باد یا حشرات جابجایی انتقال دانه اتفاق بیفته تا دانه تشکیل بشه. برای این موضوع گیاه کلزا گیاهی هستش که میتونه به عنوان یک گیاه تامین کننده مایحتاج تامین عسل توسط حشرات باشه، که زنبور عسل به عنوان گیاهی هستش که وظیفه انتقال این دانه گرده رو داره و منبع تامین عسل هم در کنارش میتونه باشه و موجب ارتقای عمل کرده ما به جهت تولید محصول اقتصادی هست.
بسیار خوب، این مقدمه هستش که ارتباط بین دانه های روغنی و تولید عسل رو مشخص میکنه. همونطور که به درستی شما فرمودین آقای دکتر آجودانی، گرد افشانی و جابجایی گرد گیاهان به وسیله زنبور عسل انجام میشه و این گیاهان به هر حال تکثیر پیدا میکنن. از همون گیاهانی که توسط خود زنبور عسل گرد افشانی شده عسل تهیه میشه. اما دانه های روغنی در این بین با گل ها کاملا متفاوتن. چقدر دانه های روغنی میتونه در طعم و مزه عسل و در کیفیت این محصول تاثیرگذار باشه؟
ببینید، هر گیاه بسته به عسلی که از اون منطقه جمع میشه تفاوت‌هایی رو داره در اون طعم، عطر و مزه‌ای که هست. ببینید، همه ما دیدیم توی شرایط عسلی که در مراتع تهیه میشه با عسلی که بسته به نوع محصولات زراعی مختلف هستش. ببین مثلا بعضی از کندوهای عسل در کنار مزارع شبر قرار داره، یا بعضی از این کندوها در کجا قرار داره؟ در کنار مزارع دانه‌های روغنی یا باغات وجود داره.
بله.
هر کدوم اینها طعم عطر متفاوتی رو داره، بسته به اون خصوصیت ذاتی اون گیاه هستش، که حالا موضوعات تخصصیش باز به دوستان من در حوزه تولیدات دامی و حوزه‌های تولید محصولات زیربخش دام و طیور برمیگرده که این عزیزان اشراف و توضیحات بیشتر رو میتونن خدمتتون بگن.
بسیار خب، یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم باز هم ادامه میدیم گفتگومون رو با آقای دکتر محمود رضا آجودانی، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. سفره‌گر
زنبور عسل کار تولید عسل رو با گردآوری شهد گلها در کندو انجام میده. از گذشته زنبور عسل و انسان ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند. از حدود 2500 سال پیش از میلاد انسان‌ها به زنبورداری مشغول بودند. به نظر میرسه این کار اول در بین النهرین یا مصر صورت گرفته. در قرن 15 و 16 میلادی زنبورداری با پیشرفت زیادی روبرو شده و با اختراع کندوهای مدرن این صنعت در جهان رونق گرفت.
در مورد زنبور عسل در خراسان رضوی من ابتدای آماری رو لازمه بدم خدمت همه عزیزان. خراسان رضوی